أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيدا. سخنی رو مرحوم امین الاسلام در مجمع از ابوالقاسم بلخی نقل میکنند. بعد میگوید که اکثر اهل عدل این رو نفی کردن و انکار کردن. اون سخن این است که ابوالقاسم بلخی طبق بیان مرحوم امین الاسلام فرمود اون چه از این آیات برمی آید این است که قرآن طبع را امضا کرده است. ظاهرش همین است که نظام علی معلولی را امضا کرده که این اشیا از این طبایع برمی‌خیزند. این طبایع خاصیت‌هاشون و اعراض ذاتیشون و لوازمشون همین آثار است. بعد گفتند به این که این محذوری ندارد در صورتی که به دو اصل توجه بشود. یکی این که ما نگوییم این طبایع قدیم و ازلی است بلکه بگوییم اینا مخلوق است. دوم این که در این کارشون مستقل نیستن، به اذن خدا انجام میدن. ذات اقدس اله گاهی بلا واسطه گاهی مع الواسطه این کار را انجام میدن. کار در حقیقت مال خداست، اینها وسائط هست، یعنی علل وسطی هست. این اساره سخن بلخی. مرحوم امین الاسلام فرمود که اکثر اهل عدل این انکار کردن. توضیحی نمیدن که راز انکار چیست. حدش این بود که مرحوم الاسلام مثل رو باز میکرد. والذی ینبغی ان یقال این است که قرآن کریم نظام علی و معلی را امضا میکند. سخن جری عادت و عادت اللهی امثال ذلک به میان نمیآید. یعنی اشیا را به علل خاص خود استناد میدهد و علل اشیا باعث تحقق معالی خواهند بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اینها علل معدن و ممدن، نه علت حقیقی هستی بخش. هستی مال ذات اقدس اله است که خداوند خود را خالق جمیع اشیا میداند. الله خالق کل شیء. سایر اشیا علل معدن، علل ممدن که اون روابط را به عهده دارد. این دو مطلب. سوم این که در این حال که ذات اقدس اله نظام علی و معلول را امضا میکند، هر شیئی را به سبب قریب خود اسناد می‌دهد. می‌فرماید به این که راه غیبی هم وجود دارد که راه دیگر این اشیا محقق بشود، زیرا معنای نظام علی و معلولی این نیست که تنها علت منحصره مثلا فلون شی فلون حادثه و علت معین است، بلکه معناش این است که هر وقت این الف که علت است حاصل باشد، در کنارش اون معلول هم حاصل می شود. اما معناش این نیست که تنها راه حصول اون معلول همین علت است. ممکن است علل خفیه دیگه هم داشته باشد. ممکن است از علتهای دیگر و راههای دیگر این معلول پدید بیاید. مثلا میوه علت شناخته شدهش همه این فصل معین است و درخت معین است و باغ معین است و ماننده. اما در غیر فصل میوه پدید بیاید دلیل بر استحاله اونی. لذا وقتی زکریا وارد محراب میشد و مریم سلام الله علیه و آله میدید، روزی غیر فصل را در اونجا نگاه میکرد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. خب این معناش آن است که این میوه یا این ذر دو تا راه دارد. یه راه شناخته شده یه راه ناشناخته، که انبیا اون راه ناشناخته را از راه اعجاز برای مردم محقق میکنن. پذیرش نظام علی و معلولی مستلزم حصر علل نیست، که تمام علل منحصر در همین علتهای شناخته شده است و راه دیگری نیست و علت دیگری وجود نداره. نه، علل ناشناختی هم هست که ممکن است از اون راه پدید بیاید. و معجزه به معنای نفی علیت و معلولیت نیست، بلکه معجزه روی مدار علیت و معلولیت و تثبیت علیت و معلولیت هست، منتها از علل ناشناخته. یه مطلب. مطلب دیگر این که بزرگانش گفتن دست از علل بردارید، اون نگاه سبب سوز را حفظ بکنید، علتها را بسوزانید، اسباب را بسوزانید، به سراغ خدا بروید. معنای بیان اون بزرگان نفی علیت نیست، بلکه نفی علل و اسباب شناخته شده است. یه وقت از انسان علیت را منکر می شود. خب اگه علیت را منکر شد، صدفه، اتفاق، تصادف را پذیرفته است. اگر صدفه را پذیرفت، معناش این است که شی ممکن است خود به خود پدید بیاید. چنین فکری اصلا با الهیت سازگار نیست، فضلاً با عرفان. معنای سخنان اهل معرفت این است که این علل شناخته شده را، این اسباب شناخته شده را کنار بگذارید، به سراغ مسبب و اسباب بروید. معناش این است که اصل علیت حق است، زمام علیت به دست خداست. خوب از خود خدا بخواهید، او که به کل شیء من کل شیء اقرب است، از او بخواهید. این دو تا راه وجود دارد. یه راهی است که غالبا از راه علل و معالید متعارف انسان از خدا فیض دریافت میکند. یه وقت است که میگوید نه، علم و بحالی هست بین انمقه هست بین مقالی. این معناش علل سوزی است نه علیت سوزی، معناش اسباب سوزی است نه سببیت سوزی. نه معنیش نست سببیت نیست، بابا که سببیت نیست معاذ الله، پس اون مبدع کلم نیست. اگر خدای ناکرده انسان اصل علیت را انکار کند، معنیش نست که شی بدون علت پدید می آید. خب دیگه نیازی مبدع نیست. معنای سخنان اهل معرفت این نیست علیت را بسوزانید، علل شناخته شده را بسوزانید، اسباب را بسوزانید نه سببیت را. وقتی اسباب را سوزندید، اینا را ندیدید، تابع راه خلیل خدا سلام الله علیه میشوید که میگوید علمه به حالی هست بیان مقالی. خب اونو میبینید. دعای نورانی ابو حمزه سمالی هم همین راه را ارائه میکند. در همون دعای سحر مال ابو حمزه سمالی که روز مبارک امام سجاد سلام الله علیه هر شب از سحرهای ماه و شب از آن قرار میفرمودن، در اونجا در این حال که به نظام علی و معلولی احترام علمی میگذارد، شفاعت شافعان را امضا میکند، معذالک من خدایا تو به من از همه نزدیکتری، مشکلی داشته باشم بدون واسطه در باطر میگذارم، حاجبی در کار نیست که حاجب باشد، مانع باشد، فاصل باشد، نگذارد من با شما ارتباط پیدا کنم، شما حاجت مرا برطرف میکنید، فیقضی حاجتی به غیر شفیعین. این معاذ الله نفی شفاعت نیست، این ناظر به آن است که خب آخر و من یشفع ارحم الراحمین، شفاعت حق است، اولیا شفاعت میکنند، فرشتگان شفاعت میکنند، ولی بالاخره اونها محدود است، شفاعت اونها حدی دارد. گاهی هم ممکن است بفرمایید این شفاعتنا لا تنال مستخفا بالسلام، اما این فلک زده بیچاره چه کند؟ حالا اون روز دستش به احدی بند نیست، به کی پناه برد؟ یه ذات اقدس الهش آخر و من یشهر همون راه مینست. اگر وجود مبارک امام ششم فرمود این شفاعتنا لا تنال مستخفن به سلا، این مرزی دارد شفاعت ما، ما از کسی بخوام شفاعت کنیم شرطش این است که اون نماز سبک نشمرده باشد. اما آیا ذات اقدس اله بخواهد از کسی شفاعت کرد، او هم مرزی دارد؟ یا آخر و من یشهر همون راه مینست، اون کسی که دستش از همه جا کوتاه هست به زیل بی زیلی اله متوسل می شود. این معناش آن است که انسان به اشفع شافعین پناه می برد، نه شفاعت این کار کند، به مسبب الاسباب پناه می برد، نه سببیت این کار کند. این علل و اسباب عادی اگر نتوانستن کار را حل کنند به مسبب الاسباب من غیر سبب که ذات عربت اله هست و راضی بکنیم. خب آیاتی که از قبیل ولبلد طیب به مانند آن است همراه با روایات طینت است. روایات طینت در خلال بحث‌های گذشته به طور اجمال اشاره شد، اما یه بحث مفصولی نخواهد. بعضی از اینها را مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت شرح کردند، بلکه از اینها را مرحوم فیض در وافی شرح کردند. اما این شرح‌ها همشون اوائل راه است. بحث‌های طینت، روایت طینت البته منزه از جبر است، اما یه بحث خاصی در خلال بحث‌ها ممکن به یه مناسبتی از روایت طینت اشاره بشود، اما یه برداشت تفسیری است که هیچ کسی به خودش اجازه که این تفسیر نمیدهد. خب بعضی از روایات معتبر دارد که مسلم باره که امام صاحب سلام الله علیه فرمود به این که کسانی که اهل ولایتن اگر هم لغزشی داشته باشند در قیامت لغزش اینها را از رای دیگران نمیدهد. دیگران اگر حسنی داشته باشند به حساب اهل ولایت نمیدهد. بعد هم حضرت استدلال میکند و استشهاد میکند به این که نحنو وجد نامتا اناینده، اگر حسنه در جای دیگر است این متاع ماست، ما اونجا گرفتیم دادیم به اینا. خب اینه کی جرأت میکند از قرآن بفهمد، کی جرأت میکند بگوید، کی جرأت میکند با این عمل بکند. این راه خاص خودش دارد. البته روایات طینت بحث مخصوص دارد، این با 10-20 جلسه تفسیری حل نمیشود، لذا نباید توقع داشت که روایات طینت اینجا مطرح کند. جریان نوح سلام الله علیه گرچه در سوره مبارکه آل عمران به عنوان نام شریف نوح آمده است، ان الله اصطفى آدم و ابراهیم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران از العالمین، اما قصه نوح برای اولین بار در سوره مبارکه اعراف مطرح است. تا کنون قصه نوح بازگو نشده. نام شریف نوح آمده است، اما قصه نوح برای اولین بار است در سوره مبارکه اعراف مطرح است. انبیاء علیهم السلام که آمدند همه اینها اسلام را به مردم عرضه کردند که ان الدین عند الله الاسلام. دیگه مطلب عناصر محوری اسلام هم سه چیز است، توحید است، نبوت است، معاد. این هم مطلب دیگه. لذا در طلیعه سخنان نوح سلام الله علیه این عناصر محوری اسلام یعنی توحید و معاد و نبوت بازگو می‌شود. خداوند به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای اینکه مشرکین دیرباور حجاز قبول کنند با کلمات تأکید این قصه را شروع میکند. لقد ارسلنا، این لام قسم، این قد تحقیق در صدر این قصه آمده است تا مشرکین بدانند اینکه این یک جریان قطعی و یقینی دیگه نگن اسطوره است. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، قوم را که قوم گفتن برای هدف معین قیام میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای اینکه انگیزه اون امت را برانگیزاند و در اون دایه ایجاد کند با تعبیر عاطفی شروع کرد به نصیحت کردن. فقال یا قومه، دیگه نفهمد یا ایها الناس، یا قومه، این به ملیت و به طائفه و به نژاد حرمت نهاد بلکه اونا از این راه جذب بشه. یا قومه اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، هم خدا را عبادت کنید هم غیر خدا را نفی کنید که همون پیام لا اله الا الله هست. لقد بعثنا فی کل امتی هم رسولنا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که این گونه از مضامین نظیر لا اله الا الله دو تا جمله نیست، دو تا قضیه نیست، یکی موجبه یکی طالبه. که انسان ذهنش خالی باشد از ایجاب و سر تا انبیا به انسانهای خالی ذهن بگویند به این که خدا هست، یک شریک ندارد و غیر خدا چیزی رب نیست، این دو این طور نیست. فطرتهای مردم خالی ذهن باشد، خالی باشد از ایجاب و سر و انبیا بیان توحید را اثبات بکنند و شرک را نفی بکنند، این چنین نیست.
بلکه فطرت مردم با توحید آفریده شده. اصل وحدانیت حق معقول و مقبول دلهاست، به این توحید دلپذیر مردم است. انبیا آمدن بگوین غیر از خدایی که معقول شماست، مقبول شماست، شما برو مفتورید و این رو در نهان و نهاد خود دارید، دیگری نه. لذا کلمه غیر به معنای این الا معنی غیر است، وصف است، نه اینکه لا اله یک جمله نفی باشد، الا الله جمله اثباتی باشد که دو قضیه باشد، بلکه این الا معنی غیر است. وقتی الا معنی غیر شد وصف می شود، معنای جمله این خواهد شد که لا اله غیر اللهی که معقول شماست، مقبول شماست، دلپذیر شماست، در شماست، با شماست، او رو دارید، غیر از این دیگری نفی کنید. نه اینکه نه الله هست نه غیر الله، بعد انبیا میان الله رو اثبات میکنن غیرش نفی میکنن، اینطور نیست. لا اله غیر این اللهی که همتون قبول دارید. خب نوح سلام الله علیه هم همین بیان رو دارد، یا قوم اعبدوا الله، همین اللهی که معقول و مقبول شماست و دلپذیر شماست. ما لکم من دون همین یکی که دارید و قبول دارید غیر از این کسی نیست. ما لکم من اله غیره. خب این درباره دعوت به توحید. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، نه عذاب عظیم، عذاب یوم عظیم، که این زلزله ساعته به شیء عظیم، یا اون روز روز عظیم. در بخش از آیات خدا عذاب را به علیم، عذاب را به عظیم وصف می کند، اما در این گونه از موارد خود یوم یوم عظیم است. این یوم عظیم همون معاد است. جریان طوفان نوح هم احیانا مشمول خواهد بود، ولی محور اصلی این تخریف و تحذیر همون معاد است. بنابراین اون مبدع اول فرمود، این معاد را هم تذکر داد، بسیار اکثری مردم خوف من النار عبادت می کنند، اول اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. این کار قطعی است، منتها تعبیر مهربانانه است. اول من می ترسم، نه اینکه شما بترسید. خب اگر احتمالش هم بدید جا برای ترس هست و همین مقدار کافی است برای پذیرش. لذا تعبیر به خوف فرمود اولا، به خودش هم اسناد داد ثانیاً، نه اینکه بترسید، اما من میترسم اگه همچه روزی. در برابر این هدایت که توحید هست یک، معاد هست دو، رسالت به هم رشایی هست سه، دیگه نفهمد اینی رسول الله. خب همین که دارد پیام می آورد شده رسول خداست دیگه، منتها رسالت را در آیه بعد به صورت باز و صریح ذکر کرد، و یعنی این که میاد حرف خدا رو میذارد منوش رسول الله هست دیگه. این که دعوت به الله میکند، این که دعوت به معاد میکند منوش رسول الله. ملع به اون قومی میگوین که چشم پر کنن، مجلس پر کنن، مجلس آراین، هدف واحد هم دارن. این گونه از مطرفین و مطرفین و اشراف، اینا اولین گروهی بودن که مخالفت کردن. قال الملأ من قومه، نه دیگه اون دیگه مربوط به جریان تکوین است. خب البته چون خود اون بلبلد و طیب بر دو مصداق تفسیر شده است، هم طیب ظاهری هم طیب باطنی، هم باران رحمت هم باران ظاهری که زمین را آباد میکند، هم اون طیب معنوی که زمینه را آباد میکند. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، اونا در اثر اون رسوبات جاهلی به قدری درباره بت‌هاشون معتقد بودن که غیر بت‌پرستی هرچه هست اسطوره می‌پنداشتن. لذا با جمله اسمیه با چند کلمه به حرف تأکید گفتن إنا لنراك في ضلال مبين، تو گمراهی. گاهی تذلیل می‌کردن این مصداق جلالت، گاهی تصفیح میکردن نسبت به سفاهت میکردن انا نراک فی سفاهت. در قبال هر دو برخورد ناپسند وجود مبارک نوح سلام الله علیه گاهی میفهمود ما بی من زلاله، گاهی میفهمود ما بی من سفاهت. من گمراه نیستم، من سفیه نیستم. این نهایت ادبه. اونا در نهایت بی‌ادبی هم تذلیل داشتن، هم تسفیه، هم نسبت به ضرارت میدادن، هم نسبت به سفاهت. ایشون در کمال مهر و ادب میفهمد به این که من در ضرارت نیستم. نمیفهمد گمراه خودتون نیست. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلاله، من رسالت دارم نه ضلاله، ليس لي ضلاله، ولكني رسول من رب العالمين. این رسول من رب العالمين در قبال اون ارباب متفرقه است که قوم نوح اونها مبتلا بودند. در سوره مبارک نوح آیه 21 به بعد این است: قال نوحان رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا. این کبار مفرد است، جمع نیست. و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. غیر از اون بت‌های عمومی که در بتکده ها بود، یه سلسله بودها و اصنام و اوستان خاصی هم بود که شاید ملعه‌های مخصوص او را عبادت می‌کردن. یکی وعد بود که در دراز مدت موند تا در جریان خندق اون عمر ابن عبد وعد به همون نام داشت می‌جنگید. همونطوری که ما مسلمین عبدالله داریم، اونا عبد وعد داره. بعد همین بوت هست. برخی از این بوت ها از قوم لوح کم کم به طرف یمن رفت، از به حجاز آمد و مانند اون. این میراث جاهلی و رسوب جاهلی. ولا تذرن ودن که یک از بوت هست، ولا سواعن که اینها عربیست و منصرف هست، یکی از بوت هایی هست، ولا یعوس و یعوق که اینها غیر عربی هست و غیر منصرف هست و اسم بوت های دیگر هست، و نصران که عربیست و منصرف است. اسم پنج بت را در کنار اون اصنام و اوثان دیگر که به نحو عموم یاد شدن ذکر کرد. فمود و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا. حالا یا اوناشون وزن فعل دارن غیر منصرفن، در این حال که عربیتشون محفوظ. این گروه دست برداری اونها از رسوب جاهلی بسیار سخت بود. لذا به وجود مبارک نوح میگفتن به این که انا نراک فی ضلال مبین. وجود مبارک نوح هم فرمود به این که من در ضلالت نیستم، و اگر هم شما رب العالمین را قبول دارید، من از طرف او آمدم. رب العالمین را معمولاً وثنیه میپذیرفتم، اون ربی که گرداننده کل عالم و آدم است. ولی برای امور جزئی ارباب متفرقه قائل بودند، برای دریا، برای صحرا، برای روزی، برای شفای مرض، تأمین سلامتی ارباب متفرقه قائل بودند. این بت‌ها هر کدام یه سمت مخصوصی داشتن، ولی تا حدودی میپذیرفتن به که همه اینها در تحت تدبیر رب العالمین است. نو سلام الله علیه، من از اون رب العالمین دارم سخن میگویم، از طرف رب العالمین آمدن. ابلغکم، خب رسالت من چی؟ از طرف او آمدن چی به شما میگم؟ ابلغکم رسالات ربی، تنها توحید و نبوت و معاد نیست، همین سه اصل نیست. تو خود نوح سلام الله علیه از انبیاء اولوالعزم است، دارای کتاب و شریعت است، عبادات دارد، عقود دارد، ایقاعات دارد، حدود دارد، تعبیرات دارد. همه اینها در کتاب نوح سلام الله علیه هست. لذا تعبیر به جمع می کرد. خود ابلغکم رسالات ربی، هم در این تبلیغ خالصم و هم خیرخواه شمایم، هم خالصانه اون که را دریافت کردم به شما ابلاغ بکنم و هم ناصحانه به شما می گوید این دعوت الهی را بپذیرید. و ان سهولکم، ناصح یعنی خالص. اون اثر ناب را میگن اثر ناصح خالص. و اعلمو من الله ما لا تعلمو، این اعلمو میتواند جامع تبشید و انذار باشد. خیلی از چیزاست که من میدانم به شما نمیدونید، که اگر عمل کردید به روح و ریحان میرسید یک، و اگر اعراض کردید به کفار نیران میرسید دو. این و اعلم من الله ما لا یعلم میتواند جامعه بشارت به انذار باشد. و مساله و حکمی که در رسالات رب است من میدانم و شما نمیدانید. و شما چه مشکلی دارید؟ تعجب کردید که یک انسانی رسالت الهی را دریافت کند؟ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. این نام افتخارآمیز شماست، این شما را نامبر میکند، نامدار میکند، نامیتون میکند، صاحب نام میشوید. این ذکر شماست و از طرف ذات اقدس اله آمده است. یک کسی در جمع شما شایستگی اون را داشت که از این موهبت الهی برخوردار باشد. مقامات علمی و کمالات عملی اینها کسبی است و گذشته از این که کسبی است مطلوب هم هست. حالا انسان یا از راه کسب طلب می کند یا نه انتظار اون را دارد که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اما نبوت، امامت به معنای پست کلید امثال جاله، اینا نه کسبی هست نه مسلوب هست، اینا موهوب هست و طالب. اونا به سراغ آدم باید بیان چون الله اعلی و حسی اجار و حسالت هست. این تونیست کسی بقید من ریاضت میکشم تا بشم معاذالله پیغمبر. لذا نبوت طالب است نه مطلوب. البته علم، معنویت، درجات ایمان و معاشرت فسهمه اینا مطلوب است. انسان از دو راه بالاخره میتواند پشت پرده غیب را بفهمد که چه خبره، یا با درس بحث حکیمانه یا عالمانه یا عاقلانه بالاخره بفهمد پشت پرده چه خبر است، منتها البته مفهوم گیرش میاد، یا نه با جون کندنها در قبال اون پرده بنشیند تا شاید وقتی نسیمی بوزد این پرده کنار برود اون پشت پرده را ببیند. این میشه عارفانه. بالاخره این راه هست، حالا یا راه اویس قرن هست یا راه بو علی و فارابی و امثال اینها، این دوتا راه هست. اما جریان نبوت امثال ذلک هیچ کدام از اینا نیست. کسی درس بخواند بشه پیغمبر با آگرده، یا زحمت بکشد یا زد بکشد بشه پیغمبر، این نیست. اون بر اساس الله و اعلم و حیث اجرد سرطه دارای دو عنصر خاص است. هبه یک، او طالب است که او باید بیاد به طرق آدم. او نظیر درجات ایمان نیست که مطلوب باشد کسی به دنبال او برود، حالا یا با علم حصولی یا با علم حضوری. ازا گفتن اون مقام موهوبت و ردولن به طرق آدم. اما عجب تو انجا و اکم ذکر من رب بکن علا رجل من کن لینزرکم و لتتقو و لعلکم فرخمون. چون قالب مردم مخصوصا آلوده های به رسوب جاهلی اینا با انذار هدایت میشن نه با تشویق. اونا را اگر وعده بدید به بهشت میگن خب این شهوت های نقد را ما چرا رها کنیم، اما بگوین سوخت و سوزی هم هست ما دست برمیدارم. لذا تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودی که کلمه هست در باره تبشیر نیامده که مثلا یه پیغمبری بفرماد من فقط مبشرم، یا خدا به پیغمبر بفرماد تو فقط مبشری، ولی در باره انذار هست آمده انما انا نذیر مبین، انما انت منذر. این هست با اینکه همه اینها بشیر و نذیرن، ولی در باره تبشیر هست نیامده، در باره انذار آمده. نوح سلام الله علیه هم آغاز دعوتش رو با انذار شروع میکند لینذرکم، من وحی گرفتم تا شما را از جهنم بترسانم. این چه نیست که من وحی گرفتم که شما را به نعمتها تشویق کنم تا شما بگید خب ما چرا از نعمتهای نقد صرف نظر کنیم. خیلی هستم که در اوائل امر با انذار هدایت میشن، بعد کم کم لذت بهش رو میکشن، بعد هم لذت جنت و لقا در کامشون شدید می شود، از بهشتم می گذرن. دوست ما را و همه نعمت دوست شما را. خب ابا عجب تو من جا اکم ذکر من ربکم علا رجل منکم لینذرکم و لتتقوا و لعلکم ترحمون.
الحمد لله.